أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا روز گذشته بحث آخر از مباحث عوامه رو به پایان رسوندیم. این جلسه قصد داریم یه جمع‌بندی و در واقع تکمیلی به کل مباحث عوامر یه مروری کنیم، ببینیم کل مباحثی که ایشون تو عوامر مطرح کردن چیا بودن، اگه بخوایم تو ساختار بهتری قرار بدیم تو چه ساختاری، اگه بحثایی رو میخوایم حذف کنیم کدوم بحثا حذف میشد بهتر بود، چه بحثایی اضافه میشد بهتر بود. هم جمع‌بندی از کل مباحث عوامره، هم یه پرونده های کلانی که باید تو اصول آروم آروم برای خودتون باز کنید، نشون میدیم که تو چند جا اثر داشت، و هم یه مقدمه‌ای برای ورود به بحث نواحیه. روز گذشته هم عرض کردم برای بود چند تا کتابم تبذیبشو دوستان ببینن که امروز یه مروری با هم بکنیم، آروم آروم فضای اتصال به تراث و این که ما الان چه نسبتی این مباحثی که خوندیم با تراث دارن دیگه، حالا اینو باید آروم آروم با هم مرور کنیم. امروز پس یه جمع‌بندی مهمی از مقصد اول که بحث عوامر باشه. ببینید چند فصل داشت کلن بحث عوامر، بیارید صفحه 35 که فهرست مباحث توش رو برده بودن. ایشون اولا به عنوان مقصد اول وارد عوامر شدن. این که چرا مقصد اول تازه شد عوامر، دیدید دیگه مباحثی که تا اینجا خونده بودیم همش جزء چی بود؟ مقدمه بود، یعنی به فرمایش ایشون جزء مباحث اصلی اصول نبود، در واقع مقدمه‌ای برای اصول بود. چون شاید جای دیگه مباحث رو نخونده بودی، تو مقدمه تو 30 صفحه مثلا اون در واقع 12 تا امر رو آوردن که حالا 10 تاش مخصوص باب چیز. رسیدیم به مقصد اول عوامر، آوردید صفحه 35. ببینید این 9 تا فصلی که اینجا آوردن میشد یه چینش بهتری کنار هم داشته باشه، در واقع به یه معنی میشه گفت این 9 تا فصل 3 تا به هم مرتبط یا در واقع متناسبتره که کنار هم بیاد. در واقع فصل اول و دوم و فصل پنجم خیلی خوب بود که کنار هم بیاد، فصل اول دوم پنجم. چرا اینا کنار هم بیاد؟ ببینید فصل اول که ماده امر بود، یادتونه که اصلا همین حمزه و میم و را مزلهش چیه، دلالت بر وجوب داره نداره، اون بحثا ماده امر. بعد رفتن توی هیئت امر، یکی از مهمترین بحثا توی هیئت امر چی بود؟ این بود که هیئت امر دلالت بر وجوب داره دیگه. این دیدید که اصلا یکی از اصلی ترین و مهمترین بحثا این بود. حالا تو فصل پنج وارد چی شدن؟ تقسیمات واجب، که خودشون یه پاورقی اولش زدن، گفتن در واقع این تقسیمات اصلش تقسیمات وجوبه. این سه تا فصل اگه پشت سر هم میومد خیلی مرتب میشد که اول ماده امر فصل اول، بعد فصل دوم هیئت امر. هیئت امر ذیلش اون نکته اصولی خیلی حساس برای ما این بود که هیئت امر دلالت بر وجوب داره، حالا خود وجوبم اقسامی داره که بعد ببینیم هیئت امر که دلالت بر وجوب داره بر کدوم یکی از این وجوبا. یادتونه این بحث تقسیمات واجب آخرش چی مهم شد برامون؟ تو بحث تقسیمات واجب هی گفتیم واجب تقسیم میشه به مثلا موقت و غیر موقت، واجب این 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 این، آخرش گفتیم چی؟ گفتیم آقا این همه تقسیمات رو برای چی گفتیم؟ برای این که بگیم لولا القرینه این کدوم یکی از این اقسامه. مثلا آخرش گفتیم وجوبه، مثلا تعینیه، عینیه، چیزایی که آخرش گفتیم. این سه تا متناسب تره با هم. یه جا می اومد به اون حالا عرض میکنم به چه عنوانی، مثلا مباحث اصلی امر اینا بود، این سه تا بود. سه تا فصل دیگه هم مرتبط با همه. الان من میگم شما بگید این ارتباطش تو چی بود، چون همینا رو دونه دونه توضیح دادیم یه جا جنبندیش نکردیم، امروز داریم جنبندی میکنیم. یکی فصل سه که بحث اجزاه، یکی فصل چهار که مقدمه واجبه، یکی هم فصل شیش که بحث ضده. سه و چهار و شیش هم یه ارتباط مهم و یه همخانوادگی با هم دارن. چه نکته ای داره این سه تا فصل که میگم کنار هم بیاد؟ احسن، گفتیم این سه تا همون سه تاییه که همه متأخرین جزو مباحث عقلی میدونن، نه مباحث لفظی، که مرحوم مظفر این سه تا فصل رو دیگه ذیل اینجا نیورده، ذیل باب امر نیورده، ذیل الفاظ نیورده. این سه تا یعنی اجزا، مقدمه واجب و مسئله ضد، فصل سه و چهار و شیش. کجا برده مرحوم مظفر این سه تا رو؟ برده تو باب عقل، تو غیر مستقلات عقلیه برده، ولی حالا برده تو باب عقل خلاصه، چون اونجا یه تقسیم به مستقلات داره، غیر مستقلات داره، غیر مستقلات خودش پنج تا میشه، از اون پنج تا سه تاش ایناست، اجزا و مقدمه واجب و ضد. دیدید نوع استدلالم تو این سه تا شبیه هم بود. چجوری بود؟ نوع استدلالم اینجوری بود که آیا عقل حکم میکند، تو هر سه تا فصل اینجوری بود، آیا عقل حکم میکند به یه چیزی؟ حالا تو مسئله زد اون چیز چی بود؟ اینکه آیا امر به شی نهی از زد داره. تو مقدمه واجب این بود که وجوب نفسی خود واجب آیا کشف میکنه که تو ذهن عامر مقدم هم واجب. همین هر کدومش یه تقریر شبیه هم بود که حکم عقل به حالا متفاوت بود. این ستام هم خانوادن با هم که در واقع میبینید خیلی ارتباط مستقیم لزومی با مقصد اول که امر باشه ندارن، درسته؟ یعنی میشه تو باب امر نیان، کجا بیان؟ برن اصلا یه باب جدایی به اسم چی؟ عقل، احکام عقل، مباحث عقل، که مرحوم مظفر این کارو کرد. سه تا فصل دیگه میمونه، اونا هم با هم اتفاقا هم خانواده. اون سه تا چیه؟ چی؟ آه ستایی که میمونه. آره نه میگم یعنی کدوم الان حواستون هست کدوم میمونه؟ هفت و هشت و نه میمونه دیگه. فصل هفت و هشت و نه که بحث نسخ باشه، امر به امر باشه و امر بعد الامر باشه. این ستا چه هم خانوادگی با هم دارن؟ احسن، هم خانوادگی خاصی ندارن، ولی ستا بحثیه که کاششون نمیوبرد. یعنی سه تا بحثیه که به خاطر ما ازش سریع‌تر گذشتیم که نه کاربرد آنچنانی داره، نه مطلب مهمی داره. مخصوص یه میشه اینجوری گفت یه رسوباتی از مباحث قدماست که باقی مونده. تو کتاب اول حداقل لازم نبود این سه تا بیاد. یعنی همش هم دیدید دیگه در حد یه صفحه، بعضیاشو نیم صفحه ایشون جمع کرد. هم بحث نسخ، هم بحث امر به امر، هم بحث امر بعد الامر، که گفتم اصلا مدرسه قوم اینا رو اصلا نیاورده، حتی تو درس خارجش هم نمیاره، چه درس چه برسه به درس اول که کتاب آموزشیه. شما برید ببینید نه امام آورده، نه آیه بروجردی آورده، حتی مرحوم ناینی هم تا اونجا که یادمه یه تعدادیشو نیاورده بود و گفته بود بهتر بود استاد ما صاحب کفایه هم اینا رو نمیاورد. حالا صاحب کفایه آورد، ایشون هم یعنی آقای سبحانی هم چون کتابشو طبق کفایه نوشت این ستاره هم آورد که کاش نمی آورد، یعنی خیلی بحثای بهتر میشد بیاری. پس این یه دستبندی از کل بحث عوامر. اون بحث مخ کار و اصل کار کدوم بحثا میشه تو بحث امر؟ همون ستایی که اول گفتم، یعنی ماده امر، هیئت امر و تقسیمات واجب. اینا میشه اون سه تا بحثی که واقعا دیگه خیلی مرتبط با بحث امر و اساسی اینجاست. اون سه تا بحث عقلی هم خیلی مهم بود ولی لزوما زیر بحث امر هم. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه وقتی میرسیم به باب نهی، مثلا فردا شل وارد باب نهی میشیم، باب نهی هم خب چه فرق رو امر داره؟ باب نهی رو بیاری اولشو، آدم تو نگاه اول احساس میکنه باید شبیه اینجا باشه، صفحه 71 رو بیارید همین فهرستشو. سه تا فصل بیشتر نداره، میبینید اینجا 9 تا فصل داشت، اونجا 3 تا داره. فصل اولش چیه؟ نهی، ماده نهی و صیغش. یعنی دو تا فصل اول اینجا رو فشرده کردن تو یه فصل، اینجا ماده امر و صیغه امر رو جدا کردن، اینجا فشرده کردن. فصل ثانیش چیه؟ جواز اجتماع امر و نهی دیگه، میبینید اینم یکی دیگه از اون مباحث عقلیه. یعنی همون ستایی که اونجا بود هم خانه بوده بودن، گفتیم مباحث عقلی هم مرحوم مظفر جدا کرده. گفتم مرحوم مظفر 5 تا مسئله رو به عنوان غیر مستقلات عقلی آورده، سه تاش اونه، این چهارم میشه، یعنی جواز اجتماع امر و نهی. پنجمیش هم همین اقتضای نهی للفساد، فصل سوم. یعنی عملا فصل دو و سه مباحث نواهی تو کتاب مرحوم مظفر کجای ذیل باب عقل و غیر مستقلاته، که با اون ستایی که تو امره دو تا هم اینجا تو نهیه با هم میشه 5 تا. اونی که سرآخر برای خود بحث نهی میمونه چیه؟ که واقعا دیگه بحث نهی همین فصل اول است، ماده نهی و صیغه نهی. حالا مباحثش چیه؟ میخوام بگم قبل از اینکه بحث نهی رو بخونید شما عملا همه مباحثش رو بلدید. دوباره مثل امره، تو امر گفتیم مثلا حمزه و میم و را موضوع لشیه، اینجا میخواییم بگیم نون و ها و یا مثلا نهی چیه، اونجا میگفتیم صیغه امر چیه افعله، اینجا مثلا لا تفعله، اینجوری. حالا فردا وارد میشیم. حالا عرضم اینه، یه سری از بحثایی که اونور بود، یعنی کجا بود؟ تو باب امر بود، میشد تو باب نهی هم به تناسبش مطرح کنیم. مثلا چی؟ دوباره بیارید اونور صفحه 35 بیارید. چی؟ مثلا تقسیمات. احسن، اونجا تقسیمات وجوب و واجب و اینا داشتیم، تو نهی هم میتونیم چی بیاریم؟ تقسیمات. اینجا باید چی بیاریم؟ اونجا تقسیمات واجب و وجوب داشتیم، اینجا تقسیمات حرام و حرمت. گفتن اینو اصولیون، گفتن فقط تو باب نهی اینو نمیگن. کجا میگن؟ تو باب نهی تقسیمات واجب رو میگن، مثلا زیرش هم میگن آقا بعضی از اصولیون میگن آقا یه نکته ای میشه همین تقسیمات واجب رو برای چیزم چی هم گفت شبیهشو، برای نهی، برای حرام و حرمت هم میشه گفت، مثلا حرام نفسی، حرمت نفسی، حرمت غیری. حالا به تناسب بعضیاشو میشه گفت، همشو نمیشه گفت. مثلا تقسیمات واجب هم میشد. میخوام بگم یعنی باب نهی رو وقتی میرسید میبینید خیلی باب نهی سری جمع میشه، خیلی خلاصه است. فکر نکنید خلاصه بودنش به خاطر اینکه نهی مباحثش کمتر از امره، نه، دقیقاً هر چی تو بحثای امر هست به تناسبش میشه تو نهی هم همون بحثا رو مطرح کرد. فقط چون اول امر رو مطرح کردن اصولیون ما از قدیم، حالا امروز آوردم بهتون نشون بدم، از قدیم چون اول امر رو نهی مطرح کردن، بحثای مفصل ذیل امر رو بردن دیگه، رسیدن به نهی، اشاره نکردن که آقا اینم میشد مطرح کنیم ولی شبیه همونایی که تو امره میشه پس نمیگیم، اینو نگفتن. شما فکر میکنید امر یه سری بحثای خیلی خاص مفصل داره که نهی نداره، در صورتی که اینجوری نیست. مثلا همین تقسیمات واجب میشد اونجا هم تقسیمات حرمت گفت یا حرام. مثلا مقدمه واجب اینجا داشتیم، اونجا به نظرتون مقدمه حرام نمیتونیم صحبت کنیم که آقا مقدمه حرام یا حرامه یا نه؟ اینم بعضی از اصولیون مطرح کردن، حالا واسه به تناسب فکر نکنید دقیقاً هر بهتر بود مطرح میکردن به نظر من، یعنی قشنگ قرینه میشد، منسجم میشد. یه تیکشو بگی یه تیکشو نگی طرف این کنه واجب یه خصوصیتی داشته که مقدمه واجب حالا یه بحثی شده، نه حرامم مقدمه حرامم میشه صحبت کرد که آیا حرامه یا نیست، مثلا اونجا بس صحبت کنیم دیگه. یا فرض کنید مثلا امر بعد الامر، اونجا به نظرتون نهی بعد نهی نمیتونه مطرح بشه؟ همه اینا میشه. مثلا امر به شی، آیا امر به شی آیا امر به اون شیعه، اونجا باید چی بگیم؟ اونجا باید چی بگیم؟ ها؟ امر به نهی باید بگیم دیگه، به تناسب اینجا که امر به امره، اونجا میشه امر به نهی. مثلا یکی رو امر کنی که نهی کنه از چیزی، آیا این نهی توسط خود این طرف هم انجام شده یا نه؟ ما میگم میشه همه اینا رو مطرح کرد، بهتر بودن بکنن که قشنگ منسجم ذهن مرتب بشه، ولی نکردن. یه بخشش به خاطر این که بحث امر اول بوده، مفصل اینا رو تو امر گفتن، دیگه تو نهی یه جوری رها شده. حالا اجمالا پس اینم مباحثی که میشد تو نهی بیاد و نیومده. یه مباحثی میشد تو خود امر بیاد و تو این کتاب نیومده. مثلا به جای اون سه فصل آخر که نسخ و امر به امر و اینا بود که گفتیم خیلی مهم نیست، میشد مباحث مهمتری بیاد. بعضی از این مباحث مهمتر رو قدما آوردن. حالا چون دیگه بخوام توضیح بدم اسمش هم بگم، باید بگم محتواش چیه، طول میکشه، فقط اجمالا بدونید که بعضی از این کارا رو مثلا شهید صدر سعی کرده انجام بده. میخوام بگم انصافا از جهت آموزشی که از اون اول تاکید میکردیم، کار شهید صدر از جهت آموزشی کار خوبیه، از جهت محتوایی خیلی شاید من نپسندم، سلیقه است یا سبک و مکتب و ایناست، مدرسه است، ولی از جهت آموزشی کار خوبی کرده. مثلا شما شهید صدر رو دیدید، شهید صدر خیلی اولش رو طول نداد. این کتاب، یعنی کتاب در واقع الموجز مثل کفایه که نوشته شده، اولش خیلی طول کشید تا وارد اصل بحث بشید. یه بحثایی که اصلا میگفتید آقا اینا چیه، هی رفت و بحث نمیدونم مشتب و چی و اون بحثای مقدمات. شهید صدر سعی میکنه شما رو سریع‌تر بندازه تو خود متن اصول، درگیر با اصول واقعی بشید، درگیر با سوالات اصلی بشید. شهید صدر به خاطر این بعضی از مسائل رو اصلا مطرح نکرده، بعضی از مسائل رو که مطرح نبوده مطرح کرده. میخوام بگم بدونید شاید این کتاب الموجز، یک اول سالم چند بار عرض کردم، کتاب الموجز یکی از بزرگترین مشکلاتی که داره خیلی با روی کرده آموزشی نوشته نشده. بیشتر با چه روی کردی نوشته شده؟ بیشتر با روی کرده خلاصه و چکیده ای از کفایه نوشته شده. خب این انتقاد انصافاً و ببین زحمتی که کشیده ایشون، چکیده ای کفایه به علاوه مبانی مدرسه قم، این زحمت خوبیه که کشیده. انصافاً هم هیچ کتابی تقریباً مبانی مدرسه قم رو تو خودش سعی نکرده اشراف کنه، ایشون سعی کرده. فقط حیف که دقیقاً چیکار کرده ایشون، کفایه رو جلوشون گذاشتن، عین کفایه عینم، در صورتی که صاحب کفایه، چند بار عرض کردم، صاحب کفایه کفایه رو برای کی نوشت؟ برای کسی که چند دور اصول خونده، حالا میخواد اصول جمع بشه براش. ما بیایم از رو اون کتاب اول درسی رو بنویسیم، دیدید یه وقتایی مشکلات آموزشی پیش میاد و اینا، آدم میمونه توضیح بده نده الان باید چی کار کنه. حالا این اجمالاً. حالا ببینیم توراس چی کار کردن. البته بگم یه رویکرد کلی هم میشه داشت، خب هیچ کتابی البته نداره، هیچ کتاب اصولی انتقاد در واقع انتقاد نیست، یه در واقع پرونده است برای شما. چه پرونده ای؟ این که ببینید چه مباحثی بود تو اینجا که نه فقط به درد فقه در واقع احکام، فقه الاحکام، بلکه به درد مثلا فقه الاخلاق هم میخورد، به درد فقه العقاید هم میخورد. واضح منظورم چیه؟ ببینید بذار قبل از اینکه بودون بحث بعدی باشم اینو یکم بازش کنم. ما بیاین یه بررسی بکنیم، اول ببینیم آقا کدوم یکی از این مباحث نخکانهی که تو باب امر مطرح بود، کدوم یکی از اینا واقعا به درد فقه میخورد، واقعا کاربردی بود، یعنی خلاصه کدوم یکی از این نه تا فصل واقعا ثمره داشت، اصطلاحا کدوم یکی از این نه تا فصل ثمره داشت. مثلا فصل اول ثمره داشت یا نه؟ بحث ماده بحث خیلی به درد بخور خوبی بود دیگه به تناسبش. فصل دوم چی؟ فصل دوم که اتفاقا خیلی دیگه ثمره داشت، خیلی مفصل مهم هم. اون فصل سوم چی؟ اجزا. یادتون نیست چی؟ اجزا خیلی بحث مهمی بود، خیلی ثمره داشت. هم فکر میگید نداشت آن نشنیدم. بله اجزا که خیلی بحث مهمی بود. سه فصل اول کلا خیلی مهم بود، مخصوص در واقع فصل دوم هیئت امر. یادتون هیئت امر چه فصلایی زیر خود هیئت امر خودش یه سری زیر بخش داشت دیگه، مثلا موضوع له هیئت چیست، نمیدونم آیا دلالت بر وجوب دارد یا نه، فور و تراخی، اسالیب اخرى، اینا که زیرش بود همش خیلی کاربردی بود. فصل سوم که اجزا بود خیلی کاربردی بود واقعا، یعنی اینا واقعا مسئله مهم و به درد بخور اصوله. فصل چهار چی؟ مقدمه واجب. از اینجا یه مقدار شروع میشد اون بحثایی که علل مبنا بود. حالا کسی مقدمه واجب و واجب بدونه چی میشه واجب، یادتونه فصل 4 رو بیارید اونجایی که مقدمه واجب بود. تو مقدمه واجب ایاتون باشه بیشتر بحث به چی صرف شد؟ صفحه 50 بیشتر بحث به چی صرف شد؟ احسن اقسام مقدمه. گفتیم ببینید آخرش این بحث ثمر داره یا نه، خیلی بحث این که نتیجه آیا مقدمه واجب واجب است ثمر داره یا نه، خود این نتیجه لزوماً تو فقه ثمره‌ای نداره. البته حالا بیان‌ها یکم فرق می‌کره، ولی چیزی که مهم بود اینجا چی بود؟ این بود که اقسام مقدمه رو توش یاد می‌گرفتی که خود این اقسام مقدمه خیلی به درد می‌خورد تو جاهای مختلف. حالا یکی برگرد بگه آقا چه اصراری اصلا اینو به اسم مقدمه واجب مطرح کنیم، بیایم اصلا یه فصل تو اصول باز کنیم بگیم اقسام مقدمه، خب اشکال نداره. یعنی هر کسی واقعا مقدمه واجب و براش ثمره قائل نیست، ولی حداقل برای اقسام مقدمه که ثمرات زیادی هست. یکی از کارهای مهم اصول همینه دیگه. چیه؟ این که ابزارها و اصطلاحاتی که شما عملا تو فقه میخواین جابجا استفاده کنید یه جا بیاد برای شما توضیح بده. اقسام مقدمه پس خیلی بحث مهمی بود. درسته مقدمه واجب خود مسئلهش اونجوری شاید ثمره‌ای نداشت. چی شده؟ تقسیمات واجب چی؟ بحث تقسیمات واجب چی؟ تقسیمات واجب بحث خیلی مهمی بود. همین میشد بحث قبلا بگیم تقسیمات بحث قبل که مقدمه واجب بود میشد بگیم تقسیمات مقدمه، اینم میشه تقسیمات واجب. این تقسیم ها کلا خیلی به درد میخوره. به درد میخوره یعنی چی؟ ببینید از اصول باید چه انتظار؟ بعضی انتظار دارن از اصول دقیقاً همون مسئله بیاد یه مشکل فقهی رو حل کنه. اصول که فقط همین این کارو بکنه. اصول قرار بود از اول صحبتش کردیم، گفتیم آقا یه سری مباحث هست تو ابواب مختلف فقه استفاده میشود، فقط تو باب طهارت یا تو باب بی یا تو باب مثلا حج نیست، نه تو همه جا استفاده میشه. ما اینا رو میاریم یه جا توی علمی یه بار بحث میکنیم که دیگه ذیل هر جا نخواهیم اینو دوباره بحث کنیم. خب تقسیمات واجب از این سن هست یا نیست؟ تقسیمات مقدمه از این سن هست یا نیست؟ هست دیگه. یعنی اینا واقعا مسئله اصولی واقعا هم کاربرد داره. کاربردش چیه؟ مثلا ما تو جای جای ابواب فقه مثلا میخونیم این واجب فوری هست یا فوری نیست. خب یه جا باید توضیح بدم واجب فوری چیه، غیر فوری چیه، هر کدوم احکامش چیه. پس میخوام بگم تا اینجا بحثاش خیلی کاربردی بود، تا اینجا که رسیدیم به تقسیمات واجب. مسئله زد چی؟ فصل بحث بعدی مسئله زد کاربرد داشت نداشت چی شد؟ مسئله زد خیلی کاربردی نداشت الا یه الای مهم میداشت. فقط چی بود؟ زین سمرش که مثلا گفته بودن یه جای خاصی ثمره داره که اونم گفتیم غالبا میگن نداره، یه بحث مهمی به بهانه اینجا در گرفت. اونم بحث چی بود؟ خطابات قانونیه و ترتب و اینا بود که خیلی بحث مهمی بود. اون خیلی بحث کاربردی و مهمیه. کجا؟ تو باب تزاحم. ولی گفتیم متاسفانه تو اصول یه باب مشخص، یه خلاصه خونه مشخصی برای تزاحم نیست، کارتون خوابه، اوردن اینجا بحثش کردن. میخوام بگم خود مسئله زد شاید اونقدر کاربرد نداشت، ولی اون مسئله‌ای که زیلش به بهانه مطرح شده بود خیلی بحث کاربردی که چرخ کنم فراکاربردی بود، چون بحث خطابات قانونیه اصلا کل نگاه به کل اصول رو تغییر میده. حالا مبنای امام یا مبنای آخوند که ملاکات باشه اونم یه روی کرده، یا مبنای ترتب که مبنای ناینی باشه اونم یه روی کرده. ولی بحث اون ستای آخر نسخ و امر به امر و امر به شیء انصافاً بحثای کاربردی نیستن. یعنی میخوام بگم بخوایم معدل بگیریم انصافاً مباحثی که ذیل اوامر مطرح شد از جهت کنید اینجا شو از جهت کاربرد در فقه غالباً کاربرد داشتن، کاربردهای خیلی مهمی هم داشتن. الا بگم اون سه تا بحث آخر که ایشون هم خداشون باز خلاصه آورد، ما هم خیلی سعی کردیم سریع ازش رد شیم. این همون اینو عرض کردم بگم انصافا اینجوریه، این همون چیزیه که تو مدرسه قم آقای بروجردی و حضرت امام میگن اصول یه مقدار متورم شده. اصطلاح آقای بروجردی اینه که اصول متورم شده. منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که آقا باید یه جراح بیاد بتونه اون مسائلی از اصول که واقعا کاربردی نیست و ولی به دلایل تاریخی به هر دلیلی تو اصول هنوز باقی مونده، اینا رو باید بتونه بیاد جراحی کنه، جدا کنه. حتی خودشون تصریح کردن اعضای مدرسه قم، آقای بروجردی، امام، که تو این زمینه افراط و تفریط خیلی احتمال داره پیش بیاد. تفریطش کیان؟ عملاً اون عده‌ای که میگن نه آقا همه مسائل اصول خط به خط به درد میخوره دیگه، حد اولش اینه که ذهن رو قوی میکنه دیگه. خب انصافاً این بیان درستی نیست. بگی ما حداقل ذهن رو قوی میکنه پس بیاریم تو کتاب اول درسی، تو کتابای درسی. نه، حالا تحقیقات کنن تو کتابای باشه، اشکال نداره، هر کی علاقه داره بره بخونه، ولی که بیان کتاب درسی کنن، هر کی گفته بیارن تو کتاب درسی، که این اصلاً درست نیست. این تفریطشه که متاسفانه یه بخشی از مدرسه نجف به این دوچاره. حالا میبینید رویکرد اساتیدم سالهای دیگه، ان شاء الله اساتید دیگه میبینید رویکرد متفاوته. بعضی اساتید خط به خط تو اصرار دارن میگن نه، با هر چی که تو کتابا هست باید حفظ بشه. ما هم نمیگیم نه باید دور ریخته بشه، ولی انصافا دیگه عمر طلبه رو تلف کردن برای مباحثی که آخرش میبینی واقعا از اون هدف علم اصول که علم اعتباریه، اون از اون غرضش دوره واقعا. اینا رو به نظر باید این جرأت رو داشت، این شجاعت رو داشت، ولی از اون ور افراط هم نکرد. میبینید دیگه یه عده هم الان هستن سریع تیخ که چرس کنم یه داسی چیزی گرفتن، هر جا رو احساس میکنن یکم سخت شد، یکم به بهانه اینکه آقا ائمه عرفی صحبت کردن، ائمه نمیدونم خیلی واضح‌تر از این است، سریع این که ثمره نداره، این که ثمره نداره، همه رو بریزم دور. می‌خواستم بگم واقعا یه دور مرور کنید میبینید مباحث اوامر غالبا بحثای پرثمر پرکاربردی بود. البته به خلاف بحثایی که تو مقدمه داشتیم و بحثایی که تو مقدمه بود، نباید انتظار داشته باشید ثمره مستقیم داشته باشه. چرا؟ بحثایی که قبل از امر بود، چرا نباید انتظار داشته باشید اونا ثمره مستقیم داشته باشه؟ یعنی خنده داره یکی بحثای مقدمه رو بگیره بگه اینا که ثمره نداره. چرا؟ یعنی اصلا چون خود اصولی گفته اینا که اصول نیست، اینا فقط چون جای دیگه بحث نشد ما مجبور شدیم تو مقدمه بیاریم. میخوام بگم احساس نکنید آقا این که خب خیلی کاربردی نشد مثلا، نه اتفاقا خیلی کاربردی شد، یعنی اون جایی که باید کاربرد می‌داشت داشت، البته حالا یه مقدارم یه جایش هم مشکل داشت دیگه عرضم کردم. حالا اینو میخوام عرض کنم، این پس جنبندی کاربردش. شما میتونید با یه زاویه دیگه هم دوباره برگردید اینا رو یه مرور کنید. اینو معمولاً که چرخ کنم، هیچ کسی اینو انجام نداده تو کتابای رسمی اصول. اونم چیه؟ یه بار با این نگاه کنید. حالا اینا کاربرد در فقه الاحکام داشت یا نه بررسی کردیم. حالا تو فقه الاخلاق چی؟ تو فقه العقاید چی؟ مثلا تو فقه پزشکی، مثلا اگه اصطلاحی بذارن فقه طب یه چیزی بذارن، مثلا تو فقه طب کدومی که از اینا کاربرد داره؟ مثلا ما تو روایات طبی داریم آقا فلان چیزو اگه اینجوری شدید فلان چیزو بخورید، نداریم مگه تو روایات؟ خب این بخورید تو روایات طبی یعنی چی؟ یعنی وجوب؟ خب یعنی سوال اصولیش این شکلیه، بخورید امر در روایات طبی. ببین ما همه این بحثایی که اینجا کردیم همش همین میگفتیم فضای قانونیه، نمیدونم مولا و عبد، تو فضای قانونی مثلا اختزایش اینه که دلالت بر وجوب داره، تو فضای قانونی اینجوری اونجوری، ولی تو فضای طب مگه فضای قانونیه؟ این باید بررسی بشه. یعنی میخوام بگم ما اگه بخوایم طب به معنای واقعی اسلامی داشته باشیم چجوری طب اسلامی میشه؟ حالا دیدید دیگه همه هر کی دایه‌ای داره دیگه، مثلا طب اسلامی. خب طب همین که مثلا میگیم تو فلان روایت این اومده که مثلا سرمو خوردی چه بودن مثلا اینو بخور، این طب اسلامی میشه؟ مثلا یکی بیاد همه روایات طبی رو جمع کنه این میشه طب اسلامی؟ عرضم اینه کلید طب اسلامی اخلاق اسلامی. الان میگن اخلاق اسلامی، خیلی هم شایع میگن اخلاق اسلامی. شما تا حالا فکر کردید اصلا ملاک اسلامیت اخلاق چیه؟ وقتی میگن اخلاق اسلامی یعنی چی؟ یعنی صرف این که مثلا توی آیات و روایات مثلا اومده این کار بده یا این کار خوبه میشه اخلاق اسلامی؟ یا مثلا فرض کنید که میگن عقاید اسلامی، عقاید اسلامی یعنی چی؟ یعنی عقاید تعبدی، چون دین گفته من میپذیرم. میخوام بگم حالا بحث عام‌تر، اصلا علوم انسانی اسلامی، اصلا علم اسلامی، علم دینی، ملاک دینی بودن علم، اسلامی بودن علم، اسلامی کردن علوم انسانی، اسلامی کردن طب، اسلامی کردن اخلاق، همه اینا، یعنی هر چیزی که خلاصه میخوای یه پسوند اسلامی براش بذاری، عرضم اینه کلید مهم روشی، کلید مهم روشی اسلامی کردن علوم، اسلامی کردن در واقع طب، اخلاق، اینا تو علم اصوله. اما آیا تو علم اصول موجود؟ نه، عرضم اینه همان شیوهی که اصولیون طی کردن نتیجه اصول موجود چی میشه؟ میشه فقه اسلامی. ما چی میشه میگیم آقا این فقه، این حقوق، حقوق اسلامی است، این فقه، فقه اسلامی است؟ میگیم چون فقه و حقوقی است که بر پایه مباحث روشی که در علم اصول مطرح شده آنها را استنباط میکنیم. میگیم مگه تو علم اصول چه چیزی مطرح شده؟ میگیم تو علم اصول مطرح شده منابع حقوق، منابع فقه منحصر است در کتاب و سنت و عقل و مثلا اجماع. دیگه مثلا قیاس و این و این دیگه جزء مثلا فقه اسلامی با رویکرد شیعه نیست. حالا همین سوال درباره طب به نظر تو مطرح نیست؟ آیا تجربه، آزمایش، کارهای آماری یکی از منابع طب هستن یا نیستن؟ هستن؟ نیستن؟ یعنی تو میتونی آقا بگی آقا من چون آزمایش کردم این نتیجه، نتیجه طب اسلامی است؟ یکی میگه چی گفته؟ تو آزمایش کردی؟ تو که آزمایش کردی به این نتیجه رسیدی؟ چرا به این میگی طب اسلامی؟ طب اسلامی حتما باید یه آیه و روایتی باشه تا این اسلامی بشه. این دعوا، این دعوا رو کی باید حل کنه؟ کجا باید حل بشه؟ خب میگم این دعوای شایعیه، حالا تو طب مثال بزنم چون احتمالاً ذهناتون درگیر باشه، و یعنی همین دعوا تو جامعه شناسی هم هست، دعوای روشی ها، که آقا مثلا میخوایم این جامعه شناسی اسلامی، روانشناسی اسلامی، نمیدونم علوم سیاسی اسلامی، هر چی یه پسوند اسلامی بخواد داشته باشه، این فقط باید از آیات و روایات یه روایت حدیثی برداریم بیاریم اینجا تا بشه اسلامی؟ یا از تجربه هم میشه استفاده کرد؟ از عقل میشه استفاده؟ از چه عقلی؟ عقل نظری، عقل عملی، بعضی هم میگن عقل اجتماعی. تا میگم این سوالا، این سوالاییه که رو حواس هنوز یه جا خوب جمع نشده. هر کی هم دعوا داره عملا دعواش، نقطه حساس دعواش اتفاقا رو همین سوالاست. اون به این میگه آقا تو طب اسلامی نیستی، تو طب سنتی، نمیدونم دیدید یا نه. معمولا منظورشون چیه؟ میگن تو طب اسلامی نیستی سنتی، منظورشون اینه تو نمیری سراغ آیات و روایات، تو میری سراغ تجربه. همون گونه که مثلا ابن سینا رفت سراغ تجربه و کتاب قانون را نوشت. میبینی از پیشورزش چیه؟ پیشورزش اینه که چون رفتی سراغ تجربه پس طب اسلامی نیستی. این سوال، این مبنا یه سوال اصول فقهیه، ولی اصول مثلا فقه و طب. همینطور تو اخلاق، حالا بخوام دیگه باز کنم تو اخلاق براتون احتمالا واضح تر باشه، تو اخلاق هم همینطوره. میخوایم بگیم مثلا فلان کار اخلاقی هست یا نیست، آیا اینجا میشه از فطرت استفاده کرد؟ آیا میشه از عقل است؟ آیا میشه از تجربه بشری بگیم آقا عقلای عالم الان این کارو میکنن؟ دیدید الان یه مقدار تو این فضاهای، حالا من سر جاش که رسید، جاش تو ترم دوم تو بحث حججه، اونجا هم باز مثلا میخوام تو هر مقصد یه روی کرد درباره این صحبت کنم. درباره چی؟ درباره این که اگر ما بخوایم به سمت فقهای غیر از فقه الاحکام بریم چه مباحث اصولی مطرحه. الان مثلا تو باب اوامرش چیا مطرح میشه؟ همین که وقتی توی روایت میگه بخور، نخور، حتی مقدمه واجب، حتی اجزا، خیلی از اینا قابل، دقت کنید، قابل باز تعریف و بازسازی در اصول فقه الطب، اصول فقه الاخلاق، اصول فقه المعارفه. مشکل اینه که در واقع اونا محققینی جمع نشدن، یا کمتر جمع شدن، اینجوری بگم کمتر جمع شدن مسائل اصولی فقه و طب رو جدا کنن، مسائل اصولی فقه و اخلاق رو جدا کنن. مثلا اخیراً یه کتابی از آقای عالمزاده چاپ شده، زحمت کشیده ایشون، سعی کرده اصول فقه و اخلاق رو مثلا جدا کنه، سعی کرده هم یه سری از مسائل اصول خودمون توش هست، هم یه سری مسائل جدیدی که باید اضافه بشه. حالا یه زحمتیه که ایشون کشیده مثلا چاپ شده. عرضم اینه، خیلی از این سوالا حالا به طور خاص میخوام به یه فصل اشاره کنم. مثلا اون فصل هشتم که امر به امر بود، خب ما تا الان چی گفتیم؟ گفتیم مسئله ثمره، خیلی ثمره نداره، کاش اصلا ایشون نمی آورد، خیلی ها اینو نیاوردن، درسته؟ ولی الان بهتون بگم، بزرگانی من خودم ازشون شنیدم که تخصص ویژه توی بحثای تربیتی و فقه و تربیت و فقه و اخلاق دارن، به طور خاص فقه و تربیت، اصرار دارن و تاکید دارن این مسئله امر به امر یکی از مسائل اصولی مهم در فقه و تربیته. امر به امر شما یه مقدار سرش فکر کنید قشنگ احساسش میکنید که امر به امر آیا یعنی شارع، هم مثال معروفش هم که هست، شارع دستور داد، مثلا معصومین دستور دادن به پدر و مادر که اونا امر کنن، نگفتن به پدر و مادر که برو به بچه بگو من میگم، نه خودت امر کن. این قشنگ یه سلسله مراتب چیه؟ یه سلسله مراتب تربیتیه. نظام تربیت اسلام آیا حتما باید مستند به آیات و روایات باشه یا شخص مربی توش مبانی تربیت، مربی محور داریم، نمیدونم مقصد محور داریم، چی داریم، حالا با تقسیماتی که داره. این بحث امر به امر، نمیگم همینی که اینجا یه صفحه خوندیم، کلا این سوال با این زاویه که آیا امر به امر، امر به اون شی هست یا نه، و کلا اقسامی که ذیلش مطرح بود. ایاتون باشه من از کتابای مکارم آوردم سه دسته کرده بودن، هم تو بحثای تربیتی خیلی به درد میتونه بخوره، هم تو بحثای حقوقی. حالا اجمالا میخوام بگم وقتی باز زاویه نگاه فقهی در واقع احکامی نگاه کردیم، این بحث خیلی بحث ثمرداری نبود، گفتیم حتی حکم دادیم که این مسئله نمیومد بهتر بود. ولی وقتی میری سراغ مثلا فقه تربیت، میری سراغ مثلا اصول فقه تربیت، میبینی این مسئله توش خودشو یهو پررنگ میکنه، توش یهو خودشو نشون میده. حالا اینم اجمال ثمر پژوهی و این که بخوایم گسترش بدیم چیکار کنیم. متاسفانه این بحث جزء بحثای به شدت کاربردی و به شدت کم توش کار شده ایه. یعنی جوری نیست بگی همه قبول دارن این بحث که این که عرض میکنم که آقا باید به اصول فقه و طب، اصول فقه و اخلاق پرداخت، همه قبول دارن خیلی مهمه، همه هم قبول دارن باید پرداخت، ولی کمتر کسی میپردازه. حالا عواملش مهمه، چون کار انجام شده ای توش نیست، معمولا هم چی بگم دیگه، اهل تحقیق کم شدن به این معنا که دوستان یه 10 تا کار انجام شده باشه، اینا برن اون 10 تا رو ببینن، یه جمع‌بندی کنن، یه کتاب 11می توش، کسی اون کتاب اولو نمیره بنویسه، کار خیلی سختی هم هست. دغدغه میخواد، شما باید یه پرونده داشته باشید، مثلا یکی رو تو طب دغدغه داره، هر جا که میرسه یه بارم با این سوال نگاه کنه آقا تو اجتهاد طبی یا تو اجتهاد اخلاقی یا تو اجتهاد تربیتی یا تو اجتهاد معارفی این مسئله میتونه به درد بخوره یا نه. یعنی باید به عنوان یه پرونده باز باشه. اینم از این مطلب آخرم که می‌خواستم عرض کنم، اون کتابایی که عرض کردم ببینید، نگاه کنید، اگه دیده باشید مثلا از اولین کتاب شیعه شروع کنیم، میخوام بهتون نشون بدم که انصافا تو قدما بحثای مهمی وجود داره، حداقل تفاوتای مهمی وجود داره. مثلا از ذریعه رو به عنوان اولین کتاب، حالا یا از ذریعه کتاب اوله یا عده کتاب اوله، این اختلاف تاریخی وجود داره، مهم نیست، از ذریعه رو از این باب میارم که دم دستم حد اول. ببینید از ذریعه که برای سید مرتضاست میشه تقریبا جز اولین کتاب اصول شیعه حسابش کرد، جز اولین حسابش کرد، وقتی شروع میکنه یه چیزی به اسم مقدمه نداره. میخوام بگم این سبکی که 10-12 تا مقدمه میشمارن تا برسن تازه به مقصد اول، این یه مقدار خراب کرده اذهانو. طلبه وقتی میاد وارد میشه خیلی شوق داره به اصولا، ولی میاد میفته توی مقدمات، احساس کنه اینا چی بود، به چه درد خورده، هم تا میرسه به امر اون تلخیه و نچسبیه اون 10-12 تا مقدمه باهاش هست، یا یه مقدار زده میشه از اصول، یا بعضی از اون ور میفتن، اینقدر میرن توی این 10-12 تا مقدمه تحقیقات میکنن از مباحث اصلی اصول که تازه امر و نهی و عام و خاص و ایناس میمونن. میخوام بگم قدما اینجوری نبود که با 10-12 تا مقدمه شروع کنن بعد تازه وارد اصول بشن. همین از ذریعه که نگاه کنید، اصلا باب ثانیش القول فی الامر، دیدید دیگه احتمالاً عرض کردم ببینید دیده باشید، باب ثانیش القول فی الامر، یعنی امر از باب ثانیه، باب ثالثش هم که نهیه. باب اولش چیه؟ باب اولش خیلی قشنگ شروع میکنه، میگن باب اول الکلام فی الخطاب و اقسامه و احکامه. محور میبرن رو چی؟ خطاب، الخطاب، الکلام فی الخطاب و اقسامه و احکامه. چی کار میکنن؟ از اول دارن تو رو یاد بهت میدن. حالا توش بحثای جالبی داره که آقا محور ببین اصلا با چه لفظی شروع میکنه. همین صفحه به این چاپی که هستش، صفحه 34 منه، همین اصولش که شروع میشه باب اول الکلام فی خطاب و اقسامه و احکامه، با این شروع میکنه که اعلم ان الکلام فی اصول الفقه، اصلا با این خط شروع میشه که آقا صحبت در علم اصول، الکلام فی اصول الفقه یعنی صحبت کردن در اصول فقه، انما هو علی الحقیقه کلام فی ادله الفقه، کلام در ادله فقه هست. اصول فقه یعنی ادله فقه. یه توضیحاتی میده بعد میگه خب و اذا کان مدار الکلام فی اصول الفقه انما هو علی الخطاب وجب ان نبدا بذکر احکام الخطاب. میگه مدار کلام در اصول فقه انما هو علی الخطاب. چی میخواد بگه؟ همون بحثی که مثلا ما شروع امر با همین شروع کردیم که آقا همینجوری شروع نکن، بسم الله الرحمن الرحیم امر. خب الان من چرا وارد امر بشم؟ اینا اول توضیح میدادن آقا علم فقه محور، بخوایم تو فقه کار کنیم باید تو چی کار کنیم؟ ادله فقه کار کنیم. یعنی یه علم فقه داریم، یه علم ادله فقه داریم. علم ادله فقه یعنی چی؟ همین اصول فقه. اصول فقه محورش چیه؟ خطابه. چرا خطابه؟ توضیح میده که آقا غالب احکام شرعی که به ما رسیده که تو فقه استفاده میکنیم از طریق آیات و روایات رسیده دیگه، از طریق خطاب رسیده. پس ما کار جدیمون تو ادله فقه ادله خطابی است، یعنی ادله‌ای که شامل خطاب است. به خاطر این ما وارد خطاب میشیم. یه مقدار درباره خطاب شروع میکنه، بعد میگه اون چیزی که محور در خطاباته چیه؟ امر و نهیه. بعد وارد باب امر میشه، وارد باب نهی میشه. میخوام بگم خیلی قشنگ طبیعی شروع میشه، به جای اینکه مثلا بیان در 12 تا مقدمه بشینن که بعد حالا یه مقدار جهت آموزشی حداقل فضای خوبی رو منتقل نمیکنه. این مثلا از ذریعه کتاب مهم بعدی توصیه میکنم این فهرست اینا رو که گفتم ببینید، کتاب نهایت الوصول علامه است. این کتاب اگه فهرستشو ببینید، یه فهرست، این کتاب جامع ترین کتاب اصولی تا قبل از اخباریگریه، بلکه یه جورایی جامع تر، یکی از جامع ترین کتب اصولی کل قدمای شیعه و سنیه. شیعه و سنی علامه هلی تو این کتاب قول داده که من هر چی بحث اصولی تو شیعه تو سنی اهل سنت وجود داره تو این کتاب جمع میکنم. به خاطر اینکه گذاشته نهایت الوصول. قبل از این یه مبادا الوصول نوشته بود، بعد یه تهذیب نوشته بود، این دیگه نهایت، یعنی دیگه هر چی هست تو شیعه و سنی جمع میکنم توش. به خاطر همین خیلی مفصل شده. همین باب در واقع بحث امر و نهی و ایشون یه جا آورده، تو مقصد رابعش آورده. من فقط فصلاشو مرور میکنم، خیلی مفصله، یعنی به کتابی که من دارم 300 صفحه فقط امر و نهیشه، 300 صفحه امر و نهیشه. تفکیکش برام مهمه. ببینید یه فصل باز میکنه مقدمات، میخوام بگم همینجوری پشت سر هم نمیاره. ایشون چیکار کرد؟ گفت آیه صبحانی به تبع آخوند گفت فل اوامر فصل اول دوم سوم تا نهم. خیلی معلوم نیست اینو پشت سر هم. من سعی کردم سه تا ستاش کنم، یه توضیحی بدم، یه نظمی پیدا کنه. نظم مطلوب همین سبکیه که علامه انجام داده. ببین چیکار کرده. فصل اولش گفته مقدمات، یه مقدماتی توضیح داده که مثلا کلام چیه، حقیقت هم چیه، حالا اینا مهم نیست. بعد فصل، هر فصل هم یه ده دوازده تا بحث زیرشه، من فقط فصلا رو میخونم. کل امر و نهی چند فصله؟ 8 فصله. کل امر و نهی 8 فصله. فصل دومش بحث از صیغه است، کل بحثای صیغه رو یه جا جمع کرده. فصل ثالثش مقتضیات صیغه است، یعنی یه سری مباحث خود صیغه داره، یه سری بحثا لوازم صیغه. مثل چی مثلا لوازم صیغه؟ مثلا وجوب. احسن، که اصلا بحث اولش اینه فی ان الامر هل یقتضی الوجوب ام لا، یعنی مباحث صیغه رو جدا کرده، مقتضیات صیغه رو جدا کرده. بعد فصل بعدی اقسام امر، فصل بعدیش احکام وجوب، میخوام بگم این جدا کرده باشه، صیغه، مقتضیات صیغه، اقسام امر، احکام وجوب. خود وجوب یه سری احکام داره. فصل بعدی فعل مأمور به، یه سری مسائل مأمور به داره. فصل بعدیش فعل مأمور، یعنی اونی که امر میکنه، آمر، مأمور، اونی که امر میکنه، اونی که امر میشه، مأمور به، همه اینا رو جدا کرده، بحثای هر کدومو جدا آورده. آمر چه احکامی داره، مأمور چه احکامی داره، مأمور به چه احکامی داره، صیغه چه احکامی داره، چه نکات، هر کدومو نکات اصولیشو جدا. من نمیگم همه این بحثا خوبه ها، نه، خیلیاش انصافا همون بهتر که در واقع تو کتاب اول نیاد، ولی میخوام بگم ترتیب، انسجام اینجوری باید باشه، نه همینجوری ما پشت سر هم یه سری مسائل رو بچینیم. بعد از علامه چه اتفاقی افتاد؟ من اینو بهانه کردم که بگم ناگهان خوب شروع شد، تو علامه به یه اوجی رسید، اوج که میگم این جهت کثرت مسائل اصولی. بعد از علامه کی اومد؟ دیگه خیلی زود رفتید. بعد علامه شهید اول، شهید ثانی، پسر شهید ثانی که صاحب معالم باشه، اینا یه رویکردی تو اصول دارن این سه نفر، یعنی شهید اول، شهید ثانی و پسر شهید ثانی که صاحب معالم باشه. چه رویکردی دارن اینا؟ مشهورن به رویکرد یه جوری تهذیبی کاربردی. خیلی سعی دارن اصول رو همراه با فقه کنن، خیلی کاربردی کنن. خلاصه کتاب معالم یه کتاب که الان خیلی معروف معالم، ولی بدونید معالم یه کتاب خیلی خلاصه و فشرده تو اصوله. در واقع صاحب معالم که پسر شهید ثانی بوده، معالم و مقدمه یه کتاب فقهیش نوشت. اصلا معالم اسم کتاب فقهیشه. بعد یه مقدمه‌ای بر اون کتاب فقهی آورد. الان اون مقدمه یه مقدمه‌ای آورد در اصول که آقا قبل از اینکه من وارد فقه بشم یه بحث‌های اصولی واجب و مطرح می‌کنم، اون الان معروفه به کتاب معالم. در صورتی که اون مقدمه برای اون کتاب فقهیه. کتاب فقهی هم یکی دو باب بیشتر پیش نرفت، یعنی ظاهرا عمر شریف ایشون مثلا. بعد از معالم هم که دیگه میریم تو اخباریگری. تو اخباریگری هم غالبا دیگه رفتن رو شرح و حاشیه همین معالم الا اون کتاب وافیه. بعد تا میاد میرسه به بعد از اخباریگری، خود وحید کتاباش کتابای خیلی مسئله محوره. به طور خاص دیگه میرسه به هدایت المرشدین که برای کیه؟ برای مرحوم اصفهانیه که شرح معالمه، ولی ایشون خیلی بحثا خودش اضافه میکنه. الان عملا این چیزایی که ما الان داریم میخونیم همون سبک و سیاق هدایت المرشدینه که مثلا ایشون، حالا برید ببینید خودشون، باز صفحش رو یادداشت نکردم، همون اولای چیز، اولای شرح معالم میگه آقا ایشون خیلی به مرحوم اصفهانی میگه ایشون یعنی صاحب معالم خیلی به مواسه الفاظ نپرداخت، من چیکار میکنم؟ من میپردازم. بعد شروع میکنه 16 تا نکته اونجا میگه. عملا این نکاتی که الان اینجا به عنوان مقدمه میخونیم تا رسیدیم به باب امر، اینا یه جورایی کپی برداری شده و به تناظر کیه؟ که اولین نفری که خیلی منسجم اینا رو این کارو کرد، نه، خود همین صاحب هدایت المرشدینه که آخوند یه جوری نکات ایشون رو تازه خلاصه کرد. یعنی میخوام بگم این سبک که 15 16 تا نکته اول بیاد، مقدمه بیاد، بعد وارد مباحث امر بشیم، دیگه اون کسی که خیلی این سبک رو انجام داد صاحب هدایتی. حالا این کار درسته درست نیست دیگه، چون دیگه وقتم گذشته. حالا ان شاء الله اینو به عنوان یه جنبندی از باب در واقع امر حساب می‌کنیم. فردا ان شاء الله وارد باب نهی میشیم. من فردا هم باب نهی و شما هم حتما پیش مطالعه کنید این فصل اولشو، فقط خودتون میبینید همه اینایی که تو باب امر بود اینجا هی داره شبیهش تکرار میشه، حتما پیش مطالعه کنید. من فردا میخوام یه کار مهمی انجام بدیم، هم در واقع شروع کنیم باب نهی و هم اون قواعد کلام، روش های استدلال، پرونده های اصولی که از امر جمع کردیم و یه بار با هم مرور کنیم، چون امروز یه وقت گذشت. ان شاء الله اینو می‌ذاریم برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. یه خواهشن از فردا مدی از همون 3 شروع میکنیم، دوستانم تشریف بیارن، ما هم انشالله بدقولی نمی کنیم، یه تا قبل از 4 حتما تموم کنیم، چون چند وقتی زمانی